بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. بله ضبط روشن که خیلی ممنون. در بحث آیات سوره آل عمران بودیم و اواخر بحث به بحث روایی رسیدیم. در بحث روایی که در اینجا مطرح است، بحث روایی خوبی است. چند تا نکته مهم در اینجا در این روایات تذکر میدیم. انشاءالله اگر رسیدیم بحث بعدی رو هم وارد میشیم. در روایت اول میفرماید که فی تفسیر العیاشیان محمد ابن مسلم قال سألت عن قوله ان الدین عند الله الاسلام فقال الذی فیه الایمان. اون اسلامی که توش ایمان، یعنی اسلام مرتبه اول اسلام نیست فقط. ان الدین عند الله الاسلام تسلیم است. تسلیم که وقتی محقق شد، در حقیقت تسلیم به دنبال اون تسلیم اولی نسبت به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، تسلیم به اون چه که نسب پیغمبر هم هست که میشه اون نظام ولایی و ایمان هم اونجا مطرح میشود. پس ان الدین عند الله اسلام فقال الذی فیه الایمان، نه اسلام منسلخ، اسلام متوقف شده، نه اسلامی که ادامه دارد حیاتش و از طریق ولایت و ایمان ادامه حیاتش امکان پذیر است. این آیه اول که اسلام به معنای مقابل ایمان پس نیست، اسلامی است که ایمان هم درش است، اون تسلیم است. و ان ابن شهرآشوب ان الباقر علیه السلام که قبلا هم بیان شد، و این ان ابن شهرآشوب ان الباقر علیه السلام فی قوله تعالی ان الدین عند الله الاسلام الآیه قال التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام بالولایه، که اینم همون نماد تام تسلیم بودن میشه ایمان به امیر مؤمنان علیه السلام، که اگر این حقیقت رو تسلیم رو کسی داشت حتما تسلیم میرسونش به ولایت امیر مؤمنان علیه السلام، که این اوج تسلیمه. و لذا جزو آخرین احکام دین است که آمده، و احکام هم که میگیم علت دارد. ببینید، ما یه بحث است که ولایت جزو اصول دین است، و همون جوری که میشماریم میگیم اصول دین چه سه تا باشد چه پنج تا باشد، که عدل و با امامت رو هم درش قرار بدیم، این بحث سر جای خودش صحیح هست. اما تو روایات ما بحث ولایت رو در ضمن احکام هم آوردن، که بنی الاسلام علی الخمس در ضمن احکام، که حج و زکات و صوم و مثلا نماز مثلا در و ولایت، که و ما نودیه به شیئن اعظم من الولایه به شیئن مثل ما نودیت بالولایه. این بیان نشون میده که حقیقت ولایت که بحث دقیقی هم هست، یه حکم عملی هم هست در کنار اون که یه اصل اعتقادی سر جای خودش هست، یه حکم عملی است. اگر حکم عملی شد اثرش چیه؟ تفاوت حکم عملی با این که فقط یک اصل اعتقادی، خب قاعده این است که اصل اعتقادی بودن مهمتر است، و اینکه اعتقادیه خیلی عظمتش بیشتر از این است که یه حکم عملی باشد. اما اینکه میفرمان حکم عملی هم هست، بعضی بزرگان این رو فرمودن در کتاب‌هاشون سابق از این، و شاید مرحوم مجلسی هم این رو فرموده در یه جایی، بر این است که اگر حکم عملی شد تحقق میخواد، باید اظهار و ابراز بشه، مثل اعمال دیگه که نماز اقامه میخواد، باید در حقیقت محققش کرد نماز رو. به صرف دانستن نماز، به حتی اعتقاد به نماز، نماز محقق نمی شود، نماز تمام نشده، نماز باید محقق بشود، نماز باید انجام بشود. لذا وقتی ولایت رو در عرض اعمال دیگه میارن، این یه پیامش این است که ولایت محقق شدنی است، باید اقامه کردنی است. پس باید همون جوری که دنبال این میشیم که وقت نماز رو بخونیم، حتما باید به دنبال این باشیم که ولایت رو هم تحققش رو در وجودمون مثل یک عمل چیکار بکنیم، زنده بکنیم، اظهار بکنیم، اقامه بکنیم، تحقق بدیم. این فرق میکنه با اون جایی که یه امر درونی صرف است که فقط اعتقاد باشد، نه، یه امر بیرونی است، باید زمینه ولایت محقق بشود، باید ولایت نفوذ کلامش در عالم به دست ما اقامه بشود که نفوذ کلام اینا همه جزء اون میشود که این رو به عنوان یک عمل ببینیم، مثل نماز که در صدد اقامه صلات برمیایم و ایتای زکات برمیایم، اقامه ولایت هم جزء اعمال انسان میشود و فقط در مرتبه به اصطلاح جان انسان و درون انسان فقط نیست، بلکه به مرتبه ظهور و بروز هم باید کشیده بشود. که اگر گاهی می شود گفتش که به ما اسألکم علیه من اجل الا المودت فی القربا، هم از همین مودت که ود که اظهار محبت هست، اظهار محبت هست، تو طول همین قرار می گیره. پس اگر با این نگاه دیدیم مباحثی که در رابطه با این آمده که گاهی ولایت رو در رده احکام ذکر کردن، گاهی در رده اعتقادات ذکر کردن، تنافی با هم دیگه ندارد، بلکه اینها که در رده احکام است مثل احکام باید اقامه کردنی باشد، پس اون چیزی هم که در قلب است باید باشد، ولی تنها به سلام منحصر در بحث قلب نیست، بلکه باید تا مرتبه عمل هم کشیده بشود. که حالا از این دست روایات الحمدلله خیلی داریم که انا صلات المؤمن، انا حق، انا حی، انا حی علی الصلات، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل، اینا هم هستش که اینها روح اینهاست و بلکه خود اینهاست که حقیقت ولایت و تمام اینها هم در کنار این که در عرض اینها هست، در عرض اعمال هست، در کنار اینها در طول اعمال هم هست و روح اعمال هم هست و هر حسنه ای هم ارتباط با ولایت هست. اینا همه از این باب است که حقیقت ولایت یه امر وجودیه و امر وجودی تشکیکیه. وقتی تشکیکی شد، مراتب تشکیک و همه اینها رو شامل می شود، از مرتبه جسمی و ظهور ظاهری مادیش گرفته تا مرتبه اون روح 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 و جان 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 رو هم و سر 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 رو هم شامل می شود. این یه نکته در رابطه با این که التسلیم لعلی ابن ابی طالب علیه السلام بالولایه، اسلام این است که اگر این تسلیم محقق نشود، مراتب قبلی تسلیم فایده ندارد. نشون میده که هرگاه مراتب قبلی به مرتبه بعدی رساند، نشون میده مراتب قبلی درست انجام شد. اگر مراتب قبلی به مرتبه بعدی نرسون، معلوم میشه مراتب قبلی اختلال توشه که به مرتبه بعدی نرسونده. قاعده این است که مراتب قبلی اگر درست انجام بشه باید به مراتب بعدی برساند. بله، اگر کسی حالا جاهل قاصر بود، اون هم نیافت در یه جایی، اون هم در حقیقت یه اختلاله، یه ضعفه، ضعف استعداده. اما حالا تفاوت میکند کسی که کوتاهی کرد یا نه اون کسی که قاصر بود، اون در جای خودش اون تفاوت اونها محفوظ است. خب و هو من الجهر و لعل ذلك هو المراد ايضا من الروايه السابقه، شاید روایت سابق اولی هم مقصود این بود است که ان ان دین عند الله الاسلام، که الذي فيه الايمان، یعنی تسلیم علی ابن ابی طالب علیه السلام بالولایه. چون یه بحث بسیار اساسی و دامنه‌داری هم تو نظام اعتقادی هستش، وقت به همین اشاراتی که بوده اینا خیلی کار ازش میمده. و این روایت شریفی که الان در محضرش هستیم و انه ایزن ان علیین علیه السلام، یعنی ان ابن شهر آشوب، در حقیقت نقل میکند که ان علیین علیه السلام قال، یا انه علیه السلام ان امام باقر علیه السلام، این نقل شده از ان علیین علیه السلام قال لانسبن الاسلام نسبتا لم ینسبها احد قبلی، یه جوری میخوام اسلام رو براتون نسبت بدم و معرفی بکنم که کسی قبل از من این کار رو نکرده و لا ینسبها احد بعدی، کسی بعد از من هم این کار رو نتونه بکنه و نکند. الاسلامو هو التسلیم. پس اگر اینجا حضرت با این مقدمه چیده که اینقدر مسئله رو، ابهت مسئله رو خواستند اظهار بکنند تا مسئله اهمیتش آشکار بشه، پس با دقت ویژه بکنیم در این روایت شریف که بتونیم بهره‌مندیمون انشاءالله بیشتر باشه. میفرماید که الاسلامو هو التسلیم و تسلیم هو و الیقین و الیقین هو و تصدیق و تصدیق هو و الاقرار و الاقرار هو و الادا و الادا هو و العمل. المؤمن اخذ دینه عن ربه، ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمله و ان الکافر یعرف کفره به انکاره. ایها الناس دینکم فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره، ان السیئه فی تغفر و ان الحسنه فی غیره لا تقبل. این روایت شریفی که در اینجا آمده که شاید اون فراز آخرش جدا هم آمده، تو فراز اول بیان این است که اسلام هو تسلیم، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی اسلام هو تسلیم. ببینید یه بیان عظیمی در اینجا در سیر وجودی اسلام تو وجود انسان داره بیان میکنه. حقیقت دین که اسلام است، اسلام تسلیم است، یعنی انسان دیندار کسی است که تسلیم میشه نسبت به اون چه که از جانب خدای سبحان آمده، حالا چه در کتاب تشریعی مثل قرآن کریم و سنت پیغمبر بیان شده و اهل بیت علیهم السلام، چه در کتاب تکوین مییابد و تسلیم اون حقیقت کتاب تکوین هم شدن مدل خودش رو دارد، که اصل اسلام تسلیم است. اگر تسلیم محقق بشود، خود به خود باید این تسلیم منجر بشود به مرتبه بعدی. مرتبه بعدی تسلیم چی است؟ هو الیقین. یعنی هر مرتبه ای از اسلام بخواد محقق بشود، با یک مرتبه از تسلیم است، اطاعت است. تسلیم شدن یعنی مطیع شدن. اگر اطاعت محقق بشود، هر مرتبه ای از اطاعت یک مرتبه از یقین رو باید به دنبال بیاره. یعنی اگر کسی اطاعت کرد، اثر اطاعت این است که باید یقینی به دنبالش بیاد، استحکامی ایجاد بشه به دنبال او. حالا این یقین یه بیانی دارد که با بحث بعدی که می‌فرماید ولی یقین و هوت تصدیق، که یقین به دنبالش تصدیق میاد، یعنی مستلزمتون للتصدیق یا در حقیقت تابعش میشه تصدیق. چه تفاوتی بین یقین و تصدیق هست؟ یقین در اینجا که می‌فرماید نتیجه تسلیم است، به این معناست که وقتی انسان در مقام تصور اشیا اون چه که خارج از اون وجود شیء است رو خوب بتونه جدا کنه و اون شیء رو لبش رو، چه حکم است، چه شیء است، چه عین است، چه رابط است، هر چی که باشه، بتونه اون چه که زوائدی است که بر او قرار گرفته رو کنار بزنه، خود اون شیء رو خوب بدون ارتباط با اغیار، بدون زینت ها و پیرایش ها و آراستگی هایی که بهش بخواد ایجاد بشه، خودش رو ببینه. اگر خودش رو دید، اثر این یقین این است. یقین یعنی دیدن او همون جوری که در حقیقت هست، که این با باور همراه میشه. با چون وقتی انسان با پیرایش ها و آراستگی هایی که اطرافش میبینه، اون پیرایش ها باعث میشود انسان به وهم میفته و یقین محقق نمیشه. اگر یقین محقق شد به طوری که انسان بدون پیراستگی و بدون آراستگی و همون حقیقت رو، لبش رو، خودش رو دید، با نگاه فطری که این انسان تسلیم بوده و فطرت دارد، این تسلیم یقین رو به دنبال دارد، این یقینی که به دنبال تسلیم بود تصدیق رو به دنبال دارد. چون الهمها فجورها و تقواها، انسان وقتی یقین پیدا کرد یعنی فجور و تقوا رو در حقیقت محض میبیند، بدون آراستگی ها که تصویل درش راه ندارد که بد رو خوب جلوه بدهد و خوب رو بد جلوه بدهد. این رو داره بدون اون آلایش ها و پیرایش ها و شوب ها و مخلوط های کنارش، اون رو داره میبینه. اگر این رو اینجوری دید، قطعا وقتی که اون حقیقت رو بدون در حقیقت زینت های وهمی او ببیند، تصدیق به این میکند که این یا فجور است باید ازش پرهیز بکند، یا در حقیقت تقواست و میل فطری به سمت او پیدا میکند. اگر ما میل فطری نداریم، مال این است که تو یکی از این مراحل قبلی اختلال ایجاد شده، یا تسلیم محقق نشده است، یا اگر تسلیم محقق شده است، تو مرتبه یقین اون پیرایش ها که محبت های دیگر ما بوده، محبت ها و تعلقات دیگر ما بوده، باعث شده پیرایش هایی در این دیده بشه که اون تصدیق محقق نشود. اثر هر تسلیم این است که اون علقه های ما رو، که محبت های ما رو که باعث بشه پیرایش ایجاد کند، کم 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 کنه. بله، اگر تسلیم مطلق محقق بشود، قطعا تصدیق مطلق هم به دنبالش خواهد آمد. و ولی معمولا ما تشکیکی، گاهی تسلیم داریم گاهی نداریم. اون حالت تسلیمی که ایجاد میشود، به هر مقداری تسلیم ایجاد بشود، به همون مقدار چی ایجاد میشود؟ تصدیق ایجاد می شود. حالا اگر تصدیق ایجاد شد، یعنی بعد از اینکه تسلیم یقین رو آورد و یقین تصدیق رو آورد، که یقین تو مرتبه تصور مسئله است، مفردات مسئله رو انسان خوب و بدون پرده می بیند. وقتی مفردات رو دید، بدی رو دید، دیدن بدی الهمها فجورها و تقواها، تا دید بلا فاصله حکم میکند، تصدیق میکند به اینکه از بدی باید پرهیز کرد، خوبی رو باید محقق کرد. این میشه در حقیقت به دنبال تصوری که یقینی بود تصدیق مسئله. حالا اگر تصدیق ایجاد شد، میفرماید تصدیق اگر که درست محقق بشه و بین موضوع و حکم یقین ایجاد بشه و تصدیق محقق بشود، این بین موضوع و حکم اقرار ایجاد می شود. یعنی انسان میل پیدا می کند بعد از تصدیق اعتقادی و نظری، حالا میل پیدا می کند که این در حقیقت اقرار و باور به او پیدا می کند، او رو می پذیرد بعد از تصدیق. چون ممکنه قضیه تصدیقیهی در ذهن انسان باشد، اما در همون مرتبه علم تنهایی مونده باشد، انسان تصدیق علمی فقط کرده باشد. بین تصدیقهای علمی اگر به باور و اقرار رسید، اون تصدیق از مرتبه تصدیق بودن به مرتبه اقرار رسیده. و اگر اقرار رسید، اقرار یعنی دیگه از وجودی میپذیرد که این خوب است، میل پیدا کرده، به ادا منجر میشود. یعنی حالا که اقرار کرد، به دنبال این است که این رو محقق بکند. وقتی به دنبال این شد که این رو محقق بکند، عمل پس از این محقق می شود. پس این یه سیر کاملا درونی انسان رو که از مرحله تسلیم که یک عمل است آغاز میشه و بعد نتیجه‌ای که این تسلیم ایجاد میکند، حالا این تسلیم یه عمل است در ناحیه عمل، یه اعتقاد است در ناحیه اعتقاد، هر کدوم اثر خودش رو داره، چه تو بخاطر حکمت نظری باشد، چه تو حکمت عملی باشد. چه تو حکمت نظری تسلیمش مطابق خودشه، تو حکمت عملی هم تسلیمش مطابق خودشه. با این نگاه وقتی که انسان میاد از مرتبه تسلیم میرسه تا مرتبه عمل، دوباره این عمل مبدع تسلیم بعدی میشه و تسلیم بعدی مرتبه در حقیقت چی؟ مرتبه یقین، و یقین مرتبه بسته تصدیق، و تصدیق مرتبه اقرار، و اقرار مرتبه ادا، و ادا مرتبه عمل. این چرخه دائما در حالت دور این مسئله همین ادامه پیدا میکنه، سریان پیدا میکنه تا انسان به یقین تام و بعدش تصدیق تام و بعد اقرار تام و بعد ادای تام و بعد عمل تام، که دیگه این میشه وجودش، وجود معصوم. یعنی وقتی اینجوری شد، این تسلیم انسان رو به عصمت میکشاند. وقتی به عصمت کشون، اگر عصمت ابتدا عصمت عملی هست و بعد عصمت نظری هم به دنبالش محقق بشود، اگر این محقق شد، دیگه انسان اون تمام مراتب فطریش محقق شده و به فعلیت رسیده. و هر جا اختلالی تو هر کدوم از اینا باشد، یعنی اگر یقین نیاد، یا اگر خلاصه تصدیق نیاد، یا اگر اقرار نیاد، یا اگر ادا که به دنبال انجام برآمدن است، یعنی اقرار باور میکند که این باید محقق بشود، ادا مثل این مورد قیام بکند برای انجامش که دیگه به عمل منجر میشود، که عمل میشه نتیجه ادا، که اقرار قبل از این دوتاست و قبل از اینها، قبل از اقرار در حقیقت تصدیق است و قبل از تصدیق هم به اصطلاح یقین است که اون مفهومات اولیه رو خوب بدون پوشش تصور میکند، و قبل از اون هم که خود تسلیم است که انسان در صدد در حقیقت چی میشه، اون چیزی که شنیده تسلیم او باشد، که این تسلیم نتیجهش به دنبالش مرتبه کمال بعدی رو میاره. ادا یعنی همین دیگه، عرض کردم که ادای، حالا منتها هر کدام در حکمت نظری ادا معنای خودش رو میده، در حکمت عملی معنای، در حکمت عملی که روشن است که وقتی یه چیزی رو شنید که الهمها فجورها و تقواها، فجور و تقوا رو شناخت، حالا در حقیقت بعد از اینکه تصدیق کرد و اقرار کرد که این براش لازم است و شوق براش ایجاد شد که این رو میخواد، حالا قیام میکند تا او رو محقق بکند تقوا را و دور شه از فجور. این میشه ادا. اون تا وقتی محقق شد میشه عمل. پس قیام کردن برای انجامش میشه ادا، و در حقیقت محقق شدنش میشه عمل، که این دوتا با هم مرتبطن. این ترتبا قبل از اوست، ادا ترتبا قبل از. بعد میفرماید که المؤمنو اخذ دینه من ربه، مؤمن اخذ کرده دینه ان رب، دینش رو اخذ مؤمن دینه ان ربه. ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمل، مؤمن دینش رو از خدا اخذ کرده. یعنی پس اونی که فطرت به انسان رو سوق میده که تبعیت ازش لازمه، خدای سبحان است، که بعد خدای سبحان با تجلی بر رسولانش دینش رو به ما جلوه داده و نشون داده که اون دینی که اطاعت از خدا، اطاعت از دین خداست، که این کنتم تحبون الله فتبعونی، که رسول خداست و رسول الهیست و نبی الهیست، فتبعونی یحببکم الله، که محبوب خدا هم بشوید. بعد میفرماد ان المؤمن یعرف ایمانه فی عمله، پس اگر میخواد ایمانی معلوم بشود که ایمان است، این یعرف ایمانه فی عمله، در اگر به عمل منجر شد این معلوم میشود که از اون ابتدا که حرکت صورت گرفته مطابق فطرت این حرکت جلو رفته. که حالا سوالاتی که دوستان کردن من چون داره میره بالا از دست ندم، لطفا فرمایید یقینی که حضوری باشد با این اوصاف چگونه اختلاف در آن راه پیدا کنه، از لحاظ اشخاص آن هم مثلا از آن بزرگانی. یقین حضوری هم چون بستگی به حدود وجودی اشخاص داره، یقین حضوریشون هم مطابق مرتبه وجودیشونه. چون انسان یه موقع هستش که مثلا مثال عرض میکنم، یه موقع هستش که انسان چشمش بازه، هوا هم روشنه، اما این چشم باز چشم محدودیت هایی رو دارد، حدودی رو دارد، این هم از روشنی هوای تصوری پیدا میکند. اما اون کسی که چشمش سالمه، قدرت بیشتری دارد، از این روشنی هوا تصور دیگری و بالاتری پیدا میکند. تو علم حضوری هم برای همه علم حضوری که پیش بیاد، برای کسانی که پیش بیاد، مراتب اخص از علم حضوری پیدا میکنند. این مراتب چون در طول همه است، پایینی نسبت بالایی نمیفهمد، اما میداند که بالاتر از اینم راه دارد اگر که معرفتش درست باشد. ولی بالایی مرتب پایینی رو میفهمد و حدود او رو حاجب از این نمیبیند، لذا دعوای بالایی با پایینی ندارد. اما پایینی چون بالا رو نمیفهمه، فهم او رو نمیتونه بپذیره. اگر باور بکند که به واسطه معصومی که بیان بفرماید یا کسی که بالا بفرم، اون ممکنه بگه من نمیدونم اما اقرار دارم که بالاتر از این هست. اما اگر اینم نداند، گاهی تخت اهم ممکنه بکند. پس میشه علم حضوری باشد، اما در اینی که علم حضوری هستش چی باشه؟ اختلافاتی باشد. اختلافات از این جهت میشه خب که مراتب وجودی در فهم از علم حضوری متفاوتن. بزرگ دیگری سوال کردن که منظور، پس یقین، منظور یقین علم اصولی و ذهنی و مرتبه کامل تصور ذهنی است. خب اینم جزء مصادیقشه که این تو نظام تسلیم علم تصوری و علم اصولی این معنا رو میده، لذا هنوز منظور یقین قلبی حضوری نیست که ثمره عبادات و عمل، که اون هم در حقیقت دو به دنبالش محقق میشود. پس تسلیم هم تصدیق و اقرار و یقین حصولی رو شامل می شود، هم در حقیقتی هستش حضوری رو شامل می شود، هر کدوم تو مرتبه خودش. یعنی اون کسی هم که تو وادی علم حضوری داره گام بر می داره، هر تسلیمی در اونجا هم در قد همین مراحل رو به نحو علم حضوری به دنبال خودش میاره، که تفکیک در اونجا مطابق خودشه. اینجا در مطابق مفهومه، اونجا مطابق مصداقه. پس امکان پذیره که لذا منظور یقین قلبی بود که ثمره، که اونم هست، عرض کردیم که اونم هست. خب پس این فرمایش که امیرالمومنین علیه السلام داشتن، مرحوم ایها الناس دینکم دینکم، حواستون به دینتون باشه، یعنی ایاکم و دینه، که دینتون رو بپایید و اتقوا الله و دینکم، حالا هر جوری که در تقدیر بگیرید، دینکم دینکم، فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره، اگر سیئه ایجاد بشود در حالی که دین هست، بهتر از این است که حسنه ایجاد بشود در حالی که دین نداره انسان و کافر است. چطور اینجور میشه؟ جواب میده حضرت خودشون، ان السیئه فیه، با دینداری، در دینداری تغفر، باعث میشه که چون شاکله این یه شاکله ایمانی است، مثلا این موفق بشود به این که توبه بکند، یا اینکه اگر توبه نکرد اون نگاه دینیش و اثر ارتباط ایمانیش باعث می شود که پس از اینکه این سیئه ضعیف شد در دوران عقاب‌های دوران برزخ و بعضی از مراقب قیامت، قدرت شفاعت براش ایجاد بشه که مورد شفاعت قرار بگیرد و مشفوع بشود و شفاعت بشود. اما اون کسی که حسنه انجام میده ولی دین ندارد، اثر حسنه این است که این چیزی رو به عنوان حسنه که کافر انجام میده، اثرش این است که من به اصطلاح آخرت رو قبول ندارم وقتی کافر است، اگر آخرت رو قبول ندارد جزای اخروی پس بهش نمیتونن بدن. پس جزای این حتما دنیاویه و هر جزایی در قبال عملش بگیره خسران کرده اگر دنیایی فقط باشد، و چون این به آخرت باور ندارد جزاش دنیاییه. بله ممکنه حسنه، همجوری در روایات متعدد داریم که یک کافری اگر حسنه انجام میدهد این حسنه باعث بشود که کم کم توفیق ایمان پیدا بکند. این ممکنه خود حسنه توفیق ایمان بیاره، البته حتی اگر حسنه توفیق ایمان برای این نیورد، ولیکن جزای هر عملی برای او داده می شود. اگر جزای عمل به او داده بشود حسنه او هم جزا دارد. البته از جمله جزاهای حسنه او این است که در دنیا ممکن است به یه راحتی هایی، به یه گشایش هایی، به یه در حقیقت رفع گرفتاری هایی عمل او منجر به این بشود و در دنیا جزای این داده ششون در آخرت باوری ندارد. اگر کسی با وجود علم به سیئه مرتکب شود عقابش بالاتره. درسته که دین، کسی که دین دار است یا عالم است اگر سیئه ای رو مرتکب شه اثرش بالاتر از کسی است که این علمو نداشت و یا این ایمانو نداشت، اما در این حال این عقاب سیئه میتونه برای او خروج از دینداری رو بیاره. گاهی گاهی تا این مرتبه پیش میره، یعنی انسان سیئه باعث میشود که انسان از دینم خارج بشه. اما گاهی این سیئه که از رو جهل انسان به این معنا که انسان گرایشاتش و احساساتش و شهواتش و محبتهاش انسان رو سوق میده، یه عملی رو مرتکب میشه و بعدم پشیمون میشه و بعدم حالا یا موفق به توبه میشه یا موفق به توبه نمیشه و دنیا میره و عقابهای او در برزخ با اون رو تطهیر میکنن. اگر در حقیقت این از دنیا رفت و ایمانش از بین نرفته بود و عقاب‌هایی که می‌بیند، عقاب‌ها باعث شد که رابطه این با او ضعیف بشه، بعد اونجا ممکنه که در حقیقت این چی بشه؟ رفع بشه. درسته کسی که ایمان دارد ازش قب ناپسندتر است، اما نفرمودن که اگر قب ناپسندتر است مورد مغفرت هم قرار نمی‌گیره و مورد به اصطلاح عفو مثلا. نه، چرا؟ ممکنه این با همه اینها یعفوان کثیر شامل حالش بشه و شفاعت هم در نهایت بیاد، هرچند باید یه عقاب‌هایی رو و محرومیت‌هایی رو در دنیا و عقاب‌هایی رو در آخرت براش ایجاد میشه. خب بعد می‌فرماد مرحوم علامه که اقول و قوله علیه السلام لانسبن الاسلام نسبه، المراد به نسبه تعریف که ما سمیت سورت توحید فی الاخباره به نسبت ربه، میگیم سوره که نسبت رب، و الذی عرف به تعریف به لازم فی غیر الاول، اونی که تعریف شده، چون تعریف قرار این است که جنس و فصل باشه دیگه، تا بشه حد تام که میگیم تعریف، تعریف به حد. اما اگر نشود گاهی ممکنه که به جنس و فصل بعید باشد که این تعریف ناقص می شود، ولی اگر به جنس و فصل نبود به لوازم بود، اونجا میشه تعریف، تعریف به رسم، که اگر عوارض و عوارض لازمه بود تعریف میشه به رسم تام، اگر عوارض مفارقه که اونا دیگه هی دورتر می شود. خب بعد می فرماید که بله والذی عرف به تعریف، عرف به تعریف به لازم، اونجا که تعریف شده تعریف به لازم، اونجا که تعریف به لازم میکنیم که عرض لازم باشد در ماهیات یا در حقیقت آثار وجودی باشد در وجودات، فی غیر الاول در اون جایی که والذی عرف به تعریف تعریف به لازمه فی غیر الاول، در غیر اولی که اولی الاسلام هو تسلیم بود، یعنی قوله الاسلام و هو تعین، یعنی اولی قوله الاسلام و تسلیم، فانه تعریف لفظی، که اون دیگه تعریف لفظیه، اون تعریف به لازم نیست، تعریف لفظی اسلام تسلیمه دیگه، معنا معلومه، فانه تعریف لفظی عرف فیه اللفظ به لفظ آخر او زهمن و یمکن، در بقیه ولی تعریف به لازم است که میگیم که حالا تسلیم چیه؟ تسلیم یقین است. یقین چیه؟ یقین خلاصه به اصطلاح تصدیق است، تصدیق اقرار است و اقرار خلاصه ادا است و ادا عمل است. و حوزه و یمکن ان یراد بالاسلام المعنى الاصطلاحی، الاصطلاحی لکه دین اسلام باشد، و هو هذا الدین الذي اتى به محمد صلی الله علیه و سلم، اشاره الى قوله تعالی ان الدین عند الله الاسلام، و به تسلیم الخضوع والانقیاد ذاتا و فعلا فیعود الجميع الى تعریف باللازم. اگر اینجوری گفتیم همه تعریف به لازم شدن حتی اولی. والمعنى ان هذا الدين المسمى بالاسلام يستتبع خضوع الانسان لله سبحانه ذاتا و فعلا، پس این دینی که اسلام است يستتبع خضوع الانسان لله سبحانه ذاتا و فعلا، هم از جهت فعل با تسلیم باشد هم از جهت ذات و قلب. همونجوری که میفرماید که اونهایی که وقتی که مشاجره بینشون پیش میاد، فی مشاجره بینهم، اینها چی هستن؟ در دلشون هم راضیه به حکم پیغمبرن، نه در فعلشون راضی به پیغمبر، حکم پیغمبر فقط میشن و عمل میکنن، بلکه در دلشون هم راضیه به حکم پیغمبر هستن و در دلشون هم خوشنودن. این یه مرتبه بالاتره. بالاتر از اون میشه که اصلا مطیع محض است و اصلا جای اختلاف در اینجا نیست، که حالا مراتب فنا میشه دیگه، ذاتن و فعلا و وضع او نفسه و اعماله و تحت امره و ارادته و هو تسلیم، که وضع او نفسه و نفسش رو قرار میده و اعمالش رو تحت امره و ارادته، که تحت اراده و امر خدا قرار میده، و هو تسلیم و تسلیم لله یستتبعه او یلزمه. حالا یا یستتبعه، خود به خود این محقق میشود، دنبالش میاد، او یلزمه که ملازمه بین این دوتا هستش، که هر کدام بر مبنایی اشاره دارد، و تسلیم لله یا مرتبه ای دلالت دارد، که یا یستتبعه یا یلزمه، و تسلیم لله یستتبعه او یلزم الیقین بالله و ارتفاع الریب فیه، یلزم الیقین بالله و ارتفاع الریب، یعنی یقین از بین رفتن شک هست. یعنی هر عمل تسلیمی که در وجود انسان محقق می شود، از آثارش این است که یکی از شکوک از وجود انسان و شک ها برداشته میشه. وقتی شک برداشته میشه، یقین مضاعف میشه. و برخلافش این است، اگر معصیتی محقق بشود، معصیت سبب میشود شک در دل انسان ایجاد بشود. ممکنه انسان یک دفعه دشمنی هم پیدا نکند، اما شک حد وسطی است برای خروج. لذا وقتی عمل معصیت انسان انجام میده، شک در دلش ایجاد میشه. وقتی شک ایجاد شد، اولا محرومیت از یقین قبل، ثانیا آماده ورود شدن به یقین در نقضه، که یقین در خلاف مسئله است، که اون واسطه در این است، که این خودش خیلی خطر و هشدار بالایی است. پس یستت به او یلزم الیقین بالله، یقین بالله چی؟ ارتفاع و ریب فیه، شک برداشته میشه. انسان تو اعمالش که یقین پیدا میکنه، هر چقدر شک نسبت به او نفیش و رفعش شدیدتر باشه، قدرت عمل انسان و انگیزه عمل انسان بالاتر میره، چون میسازد مراتب یقین با مراتب شک. مراتب یقین و ما یؤمن و اکثرهم بالله، ایمان یقینه، اکثرهم الا و هم مشرکون، که این شک در ایمان است، که شک شرک خفی است، که اگر این به اصطلاح مراتب شک برداشته بشه، مراتب یقین مضاعف بشه، سرعت عمل انسان و نتیجه و انگیزه برای حرکت بیشتر میشه. اینی که ما میدونیم یه علمی رو داریم اما عمل به اون محقق نمیشه، بعد که دیروزم شاید قبلا هم گفتگو شد، یکی از آثارش این است که شک در اون مراتب اون یقین راه دارد. یقین هست اما به یه مرتبه، شک در مراتب دیگه شه. بلذا هر چقدر مراتب دیگه شم یقین بعد یقین بشن، تا برسه به یقین مطلق، اصلا دیگه اونجا به سرعت این یقین تصدیق رو، اگر تصدیق هم همین گونه باشد، به سرعت خلاصه اقرار رو و ادا رو و عمل رو محقق میکنن. خب پس این عطف ارتفاع الریب فیه خیلی کار ازش میرسه. ولی یقینو یستت به او تصدیق، یقین هم به دنبالش تصدیق میاد. و اگر یقین ایجاد شد، یقین هم مراتب تشکیکی دارد، با مراتب تشکیکیش یستت به تصدیق تشکیکی را، که مراتب تشکیکی در تصدیق را، و اظهار و صدق دین تعبیر میکند. تصدیق چیه؟ تصدیق همون اظهار صدق دین است، که باور میکند که این دین، یه موقع از انسان تعبدن میپذیرد، این یه مرتبه یقین، یه موقع باورم میکند خودش هم، یعنی براش مثل روز روشن و مشهود میشه که این دین صدق محض است. خب این قطعا انگیزش بالاتر از کسی است که بالاخره مؤمن شده، میگه حالا موظفم که اعمالم رو انجام بدم. و تصدیق و یستت به اقرار، تصدیق هم به دنبالش اقرار رو میاره، و هوال اذعان به قراره. اقرار چیه؟ اذعان به قراره و کونه ثابتن لا یتزلزل فی مقره و لا یزول عن مکانه، اقرار به این است که دیگه این تزلزل ندارد. پس معلوم میشه که قبل از این که اقرار بیاد، با این که تصدیق بوده امکان تزلزل بوده، اما بعد از این که اقرار میاد، مراتب اقرار مراتب نفی تزلزل هست. بله، اقرار تام، دیگه هیچ تزلزلی درش نیست. ببینید اون ریب و شک در اونجا به تزلزل در اینجا منجر میشه. اگر اونجا اون ریب و شک نباشد، اینجا هم تزلزل. پس اگر ریب و شک در اون مرتبه نبود، تو مرتبه بعدی تزلزل ها از مثلا مرتبه دیگری باید نفع شده باشد تا تزلزل نباشد، تا میرسه به مرتبه اقرار که در اقرار قرار پیدا میشود دیگه هیچ تزلزلی در کار نیست، که کونه ثابتن لا یتزلزل فی مقره و لا یزول عن مکانه و اقراره یستت با اداؤه. اگر اقرار محقق شد و دیگه نفی هر تزلزلی بود، ادا و قیام به پا خواستن برای انجام محقق می شود که ادایش و اداؤه یستت با العمل، که وقتی قیام کرد برای انجامش اون موقع عمل به دنبال او محقق می شود. این یه سیر دائمیه، رفت و برگشتیه، هی میره هی برمیگرده، دائما داره به سمت حرکت طولی هم داره، یعنی در اینی که خودش حرکت دوری داره بین هم دیگه اینها، این حرکت دوری حرکت طولی رو از خودش نشأت میگه که سعه وجود انسان و حرکت کمالی برای انسان ایجاد میشه. قوله علیه السلام و ان الحسنه فی غیره لا تقبل، حسنه در غیر به اصطلاح دین خدا لا تقبل. ببینید حسن لا تقبل نه به این معنا که این بیفایده است، نه بیفایده نیست، چون هر عملی در نظام در نگاه الهی نتیجه دارد، منتها لا تقبل یعنی به آخرت کشیده نمی شود، چون این قبول نداره، خود این آخرت رو قبول نداره، قبول در اونجا برای این امکان پذیر نیست، چون خودش نفی حیات آخرت رو کرده. بله ممکنه در دنیا این اعمال حسنه زمینه قبول رو برای اینها به این عنوان که ایمان رو فراهم بکنند، چنانچه در اعمال غیر حسنه و سیئه هم همین مسئله در کار است که ممکنه زمینه خروج از دین رو ایجاد بکند. اما کسی که عمل انجام داده حتما نتیجه میبیند، هیچ عملی بی نتیجه نیست، چون هیچ عملی بی نتیجه نیست، حتی شیطان هم وقتی که عبادت انجام داده اومد رو زمین که خدای من عمل انجام دادم جزا میخوام. مسیحی آخرت رو قبول نداره، چرا؟ مسیحی عمل آخرت رو قبول داره. این کافر که میگیم، کافر به معنای در حقیقت چی هستش؟ خاص خودشه که داریم اینجا به کار میبریم، وگرنه حالا اینجا شما کافر رو به معنای کسی که کفرش نسبت به خدای سبحانه است، نه کافر به معنای عام که شامل اهل کتاب، چون ما کافر به معنای خاص داریم، یه کافر به معنای عام داریم. کافر به معنای عام شامل اهل کتاب هم میشود، اما کافر به معنای خاص خروج از در حقیقت کفر در حقیقت چی هستش؟ که اونجا در مقابل خداست، کفر مطلق میشه، که کفر نه فقط پوشاندن نعمت است که کفر عملی است، نه فقط پوشاندن یه دین است که دین دیگری رو بخوان در اینجا انجام بدن، نه، بلکه کفر معنای مطلقی که اصلا هیچ خدایی رو قبول نکند اصلا. خب میفرماید که آخرت هم به دنبال این نیست. المراد به عدم القبول عدم الثواب به ازائه فی الاخره او عدم الاثر الجمیل المحمود عند الله فی الدنیا به سعادت الحیات. تو دنیا هم این عمل این نمیتونه سعادت حیات رو براش بیاره، یعنی حیات اخروی براش ایجاد کنه اینجا در دنیا، اون لذت حیات به اصطلاح کسی که به آخرت معتقده، عملی که انجام میده او براش این عمق دارد عمل، چون عمق دارد تو همین دنیا لذتش بالاتر از لذت کسی است که این عمق براش نیست، زا او چون این عمق نداره عملش هم در همینجا در حقیقت چی میشه؟ عمیق نیست، قوی نیست. بله چون فرمودن المعنا ان هذا الدين المسمى بالاسلام، ان هذا الدين المسمى بالاسلام، خب این دین که میگن در حقیقت ان الدين عند الله الاسلام، اینو میگی کجا جمله رو پیدا نکردم که بله. بعد میفرمایند که و سوال کافر معنای آن که ایمان نداره جزای عمل حسنه برای او در روز قیامت نیست، خب بله دیگه اون جزاش در همین دنیا محقق می شود دیگه، رضا حسنش در بر همینجا جزا داده می شود. او عدم الاثر الجمیل المحمود عند الله فی الدنیا، عدم اثر جمیل محمود، نه اثر ساده، اثر ساده بهش داده می شود و فی الاخرته به نعیم الجنه، اینجوری نیست. فلا ینافی ما ورد ان الکفار یوجرون فی مقابل حسناتهم بشیء من حسنات الدنیا، بله یکی از بهترین جزاهاش این است که امکان هدایت براش پیش بیاد. خب بالاخره مسئله به قیامت اعتقاد دارد، این اعتقاد به کمکی نمی کند. چرا؟ کافر شدیم اون به اون عنوان کافر اطلاق نمی کنیم بر او، اونها رو در حقیقت اهل کتاب می دونیم در اون حالت، لذا جزای برای در آخرت ممکنه برای اونها جزا داشته باشد اگر که این اعمال اینها درست انجام بشه و قاصر باشند، بیش از این نفهمیده باشند، اما اگر مقصر باشند، این مقصر خودش این نحوه تکذیب و تخته است. فلا ينافي مبرد ان الكفار يوجرون في مقابل حسنات بشيء من حسنات الدنيا. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره. وفي المجمع عن ابي عبيده الجر قال قلت يا رسول الله اي الناس اشد عذابا يوم القيامه؟ قال رجل قتل نبيا او رجل، این نسبت به اون آیه که بود، او قتل نبی او رجلا امر بالمعروف او نهى عن منکر ثم قرأ الذين يقتلون النبيين بغير حق. این بالاترین جزا براش از جهت عقابی است که نبی رو کشته و کسی رو که امر بالمعروف نهی از منکر کشته. و یقتلون الذين يعمرون بالقسط من الناس ثم قال يا ابا عبیده قتلت بنو اسرائیل. مثالی مثلا میگه مصداق هم داره تو تاریخ، بله مصداقش این است که بنو اسرائیل 43 نفر از انبیا رو فی ساعت کشتن، فقام مئت رجل و اثنا عشر رجل، 112 نفر از عباد و زخات اینا قیام کردن. فامروا من قتلهم بالمعروفه و نهوهم عن المنکره، اونهایی رو که مثلا به قتل مثلا اقدام کرده بودند و امر معروف و نهی از منکر کردن، اونها هم که انبیا رو کشته بودن، فقط هلو جمیعا آخر النهار، این 112 دار هم در آب، پس اونها رو ابتدای روز کشتن، اینها رو هم آخر روز، آخر النهار من ذالک الیوم. و هو الذی ذکره الله، که در اینجا آیه شأن نزولش اینه که البته شأن نزول هیچگاه مخصص نیست. و فی دور المسئول میگه که در دور المسئول اومده دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم بیت المدراس. بیت المدراس یعنی بیت درس که تورات رو در اونجا درس میدادن. الا جماعت من یهود فدعاهم الى الله عز وجل. اونجا در حقیقت یهودیان رو که در بیت المدراس پیغمبر وارد اونجا شد، اینها رو دعوت کرد. دو نفرشون گفتن که الا ای دین انت یا محمد، بر چه دینی هستی؟ قال الا ملت ابراهیم و دین ابراهیم. قال فان ابراهیم کان یهودیا، ابراهیم که یهودی بود، پس تو چرا یهودی نیستی؟ فقال اللهم رسول الله صلی الله علیه و سلم فهلم الى التورات فهي بيننا، همین اوراتی دستتون هست، همین بریم حاکم و قاضی باشد که باز کنیم ببینیم که در این مسئله. فابى عليه، اینها ابا کردند. فانزل الله، حاضر نشدن از خود تورات استشهاد بشه. فانزل الله علم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله، به کتاب خدا دعوت شدن، یعنی به همین تورات. لیحکم بینهم، همون رو بخواد بیان بکنه. الى قوله و قرهم في دينهم ما كانوا يفترون، که قبلا گذشت. بعد فرمود این روایت به صورت دیگری هم برای یک موضوع دیگری این آیه نقل شده که نازل شده، ولی خب ایشون میفرماید روایات هر دو این روایت آخری ضعیف هستند و سندشون قوی نیستش، که انشالله خدای سبحان کمک بکنه به ما که از اعمال سیئه محفوظ بمونیم، که شک رو ایجاد نکند و شک به دنبالش چقدر خسارت ایجاد نشه و اعمال صالحه رو موفق بشیم، اونم به خصوص اعمال صالحی که الان ایام ایام ارتباط با پیغمبر و امام صادق علیه السلام است، و انشاءالله ارتباطمون روز به روز قوی تر باشه و شر شیطان از سر ما کوتاه باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از همه دوستان التماس دعا داریم، ما هم دعاگوی همه دوستان وظیفمون میدونیم که باشیم و قطعا خلاص دعاگوشون هستیم، و از همه دوستان التماس دعا داریم انشاءالله برای هم تو این ایام رحمت دعا بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.